أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم من والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وعقدا وبيئة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي سيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنق إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما وعجل فرجهم. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وندم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دعوت برای تقوای الهی مصداقش همین آیات و روایاتی است که خدمت عزیزان عرضه می شود. از اون جهت که بحث در سبک زندگی اسلامی است که از مهمترین توصیه های رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی است و یکی از مباحثی که در سبک زندگی مورد توجه قرار می گیرد بحث خانواده است. در یکی دو هفته قبل عرض کردم که صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک شخص نیست، فرد نیست، بلکه یک جریان است، یک تفکر است، منظومه فکری و نظام تربیتی است. در یک جمله اگر همه این رو خلاصه بکنیم میشود یک مکتب، مکتب فاطمی سلام الله علیها. دو شاخصه مهم برای این مکتب، یک جامعیت و دیگر تضمین سعادت. مکتبی که ادعا می‌کند که توانایی خوشبختی انسان‌ها را دارد، حداقل در 5 ساحت با باید برنامه داشته باشد، 5 شاخصه داشته باشد. 1 انسان سازی، 2 خانواده سازی، 3 جامعه سازی و 4 نظام سازی و در نهایت تمدن سازی است که همه اینا مترتب بر یکدیگر هستند. از اون جهت که در ایام میلاد پر خیر و برکت و سراسر نورانی صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفتیم، در خطبه اول خیلی خلاصه سعی میکنم، چون این بحث رو موکول میکنیم به هفته آینده، چون خطبه دومی مقدار وقت میگیره بنام ندارم که خطبه طولانی بشه. خب یکی از مباحث که در مکتب صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد توجه هست انسان سازی است. میدانید خب انسان سازی، انسان در کجا؟ با توجه به اینکه مأموریت همه ماها عمده یک هدف، یک نکته است و اون اینکه ما یاور و سربازان امام زمان سلام الله علیه را تربیت بکنیم در دوران غیبت. به این ملاحظه عرض میکنم که مهمترین مأموریت خانواده ها انسان سازی است. در تراز انقلاب جهانی وجود مقدس امام السلام علیه، پدران و مادران ما قبل از انقلاب، اوائل انقلاب، کسانی تربیت کردند برای اینکه انقلاب درون این کشور رو، البته انقلاب ظاهری رو عرض میکنم، رقم زدن. این نسل باید جوانهایی رو تربیت بکند برای اینکه انشالله در حکومت جهانی وجود مقدس امام السلام علیه نقش ایفا کند، بتواند استاندار باشد، بتواند فرماندار باشد و مانند اینها. به این خاطر عرض میکنم خانواده یک واحد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است، یعنی همون زن و شوهر، پدر و مادر با همکاری هم یک واحد خانواده رو تشکیل میدن و تک تک افرادی که در این خانواده تربیت می شود خانواده رو تشکیل می دهد و این زمینه است برای اینکه اون اتفاق سومی که جامعه سازی است رخ بدهد. همان گونه که دانه دانه انسان ها اعضای اجزای یک خانواده هستند، یک خانواده ها هم اجزای ساختمانی یک واحد روستایی، شهری، کشوری رو تشکیل میدن. به این ملاحظه میخوام عرض بکنم برادران و خواهران، ما باید تلاش بکنیم که توی تراز انسان تربیت بکنیم. پدران و مادران یک دختر و پسر وقتی اینها ازدواج میکنن با هم دیگه، اولین نکته که اتفاق میفته و نطفه یک بچه بسته میشود، تقریبا یک فامیل برای این برنامه‌ریزی میکنن که این بچه متولد شده برای هیکل، بدن و جسمش نیازمندیهاش چیست، تحت عناوین گوناگونی مثل هر شود که ایسیسمونی هایی که اصطلاح شده. بعضی از خانواده در حد توانمندی هاشون بالاخره چیکار میکنن؟ نیاز جسم، بدن و هیکل این بچه رو تأمین میکنن. منتها میخوام عرض بکنم برادران و خواهران، اونی که محور تربیت انسان است، اونی که مأموریت اصلی تربیت انسان است نسبت به فرزندان ما، باید بدانید که فرزندان ما، این بچه، یک واحد بچه، این یک بچه نیست، دو فرزنده، دو بچه است. یک تن، هیکل و جسمش، دو روح و جان و قلب و عقلش. حالا گرچه این دوستان که آوردم با هم متفاوتن، که مقصود عقله. در درون هر انسان یک شبه پیامبری وجود داره. در روایت است ان لله علی الناس حجتین، خداوند برای انسان‌ها دو حجت قرار داده، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. اما ظاهر یعنی اون حجت ظاهری، فر رسول، رسولان الهی، انبیا و الائمه سلام الله علیهم اجمعین، و اما الباطن فل عقول و عقله، که در مه در واقع در تربیت اونی که محور هست پرداختن به همین که اونی که در درون انسان هست که شبه پیامبری است، هر دو حجتن، هم پیامبر بیرون از وجود انسان که انبیا هستند، رسول هستند، اهل بیت هستند سلام الله علیهم اجمعین، اما اونی که در درون انسان از شبه پیامبر است، پدران و مادران باید اهتمامشون در تربیت فرزند توی دو تا نکته که عرض کردم، یک در بحث تربیت جسم و بدن و هیکل انسانه، اما اون که اصله، یعنی دو تا مأموریت در رابطه با فرزند داره، یکیش فرع و دیگری اصله. فرعش همینه، اینکه این فرزند من بر حال بدنش یه سری نیازمندی هایی داره تأمین میکنیم، اما اون که اصل است روح و جانه، عقل انسان است، اون پیامبری که در نهان انسان قرار گرفته که در روایت هست میفرمایند که من لم یجعل الله له من نفسه واعظا، اگر خداوند متعال در درون هر انسان یک واعظ، یک معلم، یک مربی که او عقل انسان است، اگر اینو قرار نده، فانما واعظ الناس لن تغنی عنه شیئا، اگر ابو جهل باشه، ابو هریره باشد، در خاندان وحی باشد، در کنار چند پیامبر زندگی کرده باشد، همسر پیامبر باشد، یه ماف شرائط داره، یه ماف در واقع فناسه، فل انسان، اونی که در وجود انسان است، اون پیامبر درونه، اون واعظ و مربی که در درون انسان است. به این خاطر عرض میکنم که باید تلاش بکنیم به حول قوه الهی اونی که در توانش هست، پدران و مادران این نسل تمام اهتمام باید این معلم و مربی درون انسان رو احیا بکنه، اگر مرده باید احیاش بکنه، اگر خواب است باید بیدارش بکنه، اگر زندانی است باید آزادش بکنه، بعد از آنی که انسان این زندانی در درون خودش که عقل انسان باشد که خوب بد رو میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، در درون هر کسی هر انسانی خدای متعال فهم خوبی ها و بدی ها قرار داده، ولذا انسان در درون انسان، یک انسان در درون انسان است که پدر و مادر باید برای هر دو برنامه داشته باشه، اما برنامه اصلیش برای اون پیامبر درون است، اون شبه پیامبری است که مربی واقعی است، معلم واقعی است. وقتی این معلم رو من تربیت کردم، بچه رو به حال خودش واگذار کن، چه واکسنه، تو دل شیر بره و در شبهات میتونه خودش حفظ بکنه. یالا انشالله بحثی است که هفته آینده بهش خواهیم پرداخت، که اهتمام همه ما باید نسبت به فرزند این باشه که بدانیم که در بحث تربیت هر بچه دو تا بچه است، دو فرزنده، یک جسم، هیکل، بدنشه، و نوع ماها اهتمام بره همینه که اگر این پژمرده شد ما ناراحت میشیم، اگه گرسنه شد ناراحت میشیم، اگه بیمار شد ما ناراحت میشیم، سعی میکنیم نور به اندازه کافی، غذای به اندازه کافی، ویتامین های متعدد به اندازه کافی باید برای فرزند فراهم بشه. همین طوری که جسم انسان نیازمنده، او عقل و روح و جان انسان قطعا نیازمنده، همان گونه که این تن بچه بیمار می شود، روح و عقل بچه هم ناراحت در واقع بیمار می شود، مثل اون سمی است که در درون انسان به هر حال نفوذ میکنه. ان شاء الله خدای متعال به همه ما این توانمندی رو عنایت بفرماید، که این خلاصه بحث این حقیر هست. تو بحث تربیتی، محور تربیت در خانواده، محور تربیت در خانواده عرض کردیم که او انسان درون انسان است، او شبه پیامبر است، او معلم است، او مربی است، ما باید این رو احیاش بکنیم، تربیتش بکنیم. وقتی این احیا شد، تربیت شد، این در واقع به حال خودش بذار، میتواند تا پایان مسیر این مسیر رو طی بکند. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر، إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن الحجة ابن صلواتك وعلى وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه عباد الله. أوصيكم نفسي بتقوى الله من نظم أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ميلاد پرخير وبركات وسراسر نوراني صدقي شهيد حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها پیشگاه فرزند برومندش ولی الله الأعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم. همچنین به پیشگاه مراجع و علما خصوصا در رأس اونها حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای ما تسلیه درز میکنم. عموم شیعیان مخصوصا شما نمازگزاران برادران و خواهران بسیار بزرگوار تبریک و تهنیه درز میکنن. انشاءالله خداوند متعال توفیق زیارتشون در دنیا آخرت و شفاعتشون در آخرت به همه ما کرامت بفرماید. روز زن و همچنین روز مادر به مادران بزرگوار و زنان بسیار ارزشمند جامعه دینی ما و اسلامی ما تبریک و تهنیه درز میکنم. در خلال نکاتی رو عرض میکنم. در واقع 5 نکته رو در خطبه دوم میخوام خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای مقامی است که رضا و غضب او موجب رضا و غضب خدای متعال می شود. ببین وقتی میخوان یه نفر رو به عنوان الگو معرفی بکنن و همسنگ همسر بزرگوارش که دارد که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور مع هیثما دار که می شود میزان الاعمال برای جامعه انسانی وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه. یعنی اگر ما گفتیم اعمال و رفتار و کردار صدیقی اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها همانند اعتقادش اندیشه‌اش فکرش معصوم است، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، می شود در واقع همسنگ همسر بزرگوارش مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه ما که می شود میزان الاعمال. ترازوی اعمال من و شما زن و مردش هم فرق نمی کنه، این دو بزرگوارند و 14 نور بزرگوار است. در ضرورت الگو قرار دادن صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها همین بس که در روایات فریقین چه علمای شیعه یا عرض شود که علمای اهل سنت روایتی رو نقل کردن، روایت متعدده، منتها حالا یکیش رو از یکی از همسران پیامبر عرض میکنم که ایشون نقل میکنه که شبیه ترین افراد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سیما، در گفتار، در رفتار، به گاه برخواستن، نشست و برخواستش و همچنین حرکات و سکناتش در رفتن و راه رفتن و رسم زندگی و سخن گفتن همانند پدر بزرگوارش خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و لذا میخوام عرض بکنم که شبیه ترین مردم مطابق این روایتی که عرض کردم از این همسر پیامبر، میگه من شبیه ترین افراد و خلاصه تو بین افراد ندیدم مثل ایشون. ایشون است که رفتارش، کردارش، گفتارش، همه چیزش شبیه پیامبر هست و این کفایت میکنه. در یکی دو سه روز قبل مقام معظم رهبری در مقام زن سخنهای بسیار نغز و عمیق رو فرمودن. در ارزش‌های انسانی و عروج معنوی زن و مرد مطلقا با یکدیگر در واقع تفاوت ندارن، برای اینکه تجریح ترجیح ندارن. هر دو با استعداد مشابهی که خداوند متعال در درون اینها قرار داده، در زمینه‌های معنوی گاهی زن بر مرد ترجیح داره. نمونه‌اش هم شما نگاه بکنید در قرآن کریم چند بانوی بزرگوار رو به عنوان الگوی زن و مرد و انسان‌ها قرار داده. از اون طرف روی کرده تمدن غربی در محبس زن، در مبحث زن، در خصوص سودجویی و لذتجویی خلاصه می شود. وقتی زن رو مطرح می کنن عمدتاً همینه. اما جایگاه زن، ببینید خداوند متعال در قرآن کریم مریم سلام الله علیها همسر فرعون در دربار طاغوت یه نفر رشد میکنه، به تعالی راه پیدا میکنه، اینم همش همون مافل انسانشه، یعنی اون پیامبر درونش، او شبه پیامبرش موسی کریم تربیت کرد و لذا با اینکه مافل شرایط به گونه ای بود که باید آسیه به سمت سوی اونی که میگه انا ربکم الاعلا به سمت او گرایش پیدا بکند. این مهمترین زمینه تربیت یک انسان است. به این خاطر عرض میکنم که خدای متعال مثل آسیه و مریم سلام الله علیها رو، سلام الله علیهما رو به عنوان الگوی زن و مرد، زن و مرد بر حال عالم قرار داده. یعنی اینقدر زن از نگاه قرآن کریم و اهل اسم و طهارت جایگاه بالا و والای قرار گرفته. زنهای ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه مقداری با همدیگه مقایسه بکنیم، ببینیم در جایگاه‌های تمدنی که بانوان ما قرار گرفتن چقدر متفاوته. نکته بعدی میخوام عرض بکنم برادران و خواهران، حماسه بزرگ نهده است. از اون جهت که امت اسلامی دیانتشون، بصیرتشون، دشمن شناسیشون، تکلیف گرایی مردم در سال 88 رو عرض میکنم و عمل به هنگام، اینکه به هنگام ورود پیدا کردن دو روز دقیقا بعد از حادثه عاشورا که اون جسارت رو به ساحت سید شهدا کردن، بزرگترین توطئه خارجی و فتنه داخلی رو بر علیه نظام اسلامی، انقلاب اسلامی و نظام ولایی در هم شکستن. این نبود الا بصیرت و عمق نگاه باطنی که در واقع به حوادث دارن، این امت توانستن این گونه بر حال دشمن رو ناامید بکنن. نهده سال 88 روز تجلی وحدت ملی امت اسلامی که در اون سال ما شاهد بودیم که مقام معظم رهبری در سال بعدش در جمع مردم اصفهان ایشون فرمودن که ملت ایران از یک امتحان عبور کرد. دشمن طراحی داشت، برنامه‌ریزی داشت، از یک فتنه عبور کرد. در واقع نهده سال 88 سه تا ویژگی مهم داشت. یک، خودجوش فراگیر و سراسری در کل کشور بود. یه بعد از ظهری، مردم خودجوش، و دیگر این که این خودجوشی فراگیر و سراسری در کل کشور، اونم در یک نصف روز. این شاخصه اول. شاخصه دوم، مردم به صورت سریع و قاطع از فتنه‌گران داخلی و خارجی، آشوبگران و حرمت شکنان اعلام براءت کردند، با آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب تجدید میثاق کردند. این شد در واقع شاخصه و ویژگی دوم 9 دی سال 88. و سومین ویژگی، برای حضور مردم از قبل کار گسترده‌ای، تبلیغ گسترده اتفاق نیفتاده بود. اینکه خداوند متعال به امت الهام کرده که باید یک نصف روز امت اسلامی بیان، اونهایی که طمع کرده بودند که انقلاب ما رو در ایران اسلامی با کمال تأسف با شکست مواجه بکنن. این در حال برنامه و طرحی که داشتن، الحمدلله رب العالمین اون روز ما شاهد بودیم که این طرحشون با شکست مواجه شد. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، در خصوص سالگرد رحلت جانسوز حکیم انقلاب، بصیر انقلاب، حضرت آیت الله مصباح است. تعابیری که مقام معظم رهبری نسبت به این مرد بزرگ و حکیم دارد، در چند جا من یادداشت کردم از نکات ایشون، صاحب حرف رسا و نافذ، منطق قوی و مستحکم. ببین این حرف خیلی مهمه از فردی مثل مقام معظم رهبری. می‌فرمایند که آیت الله مصباح صاحب حرف رسا، نافذ، منطق قوی و مستحکم. بعد می‌فرمایند مطالب کتاب شما نه تنها مفید بلکه ضروری است. هم علم است، هم بصیرت است، هم صفا، منبع فکر و اندیشه و عرش و بیغلقش بودن معارف اسلامی که این مرد بزرگ در تمام سالیان در جامعه ایرانی در واقع نقش ایفا کردن. شخصیت علمی فکری و روشنفکری برجسته ایشون عقبه تئوریک نظام اسلامی است. اینا نکاتی بود که یک کوچولوی از تعابیری که مقام معظم رهبری نسبت به حضرت آیت الله مصباح داشتن. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، در خصوص شهادت سردار عزیزمون سید رضی موسوی بود که در این هفته که گذشت ملاحظه کردید که دشمن صهیونیستی زخم خورده به دنبال اینه که آسیب وارد بکنه در جبهه مقاومت. این عزیزی که سالیان متمادی نقش بسیار کلیدی در حوزه مقاومت ایفا میکردن، دشمن نتوانست وجود این رو تحمل بکنه در میدان نبرد. ناجوان مردان این گونه این مرد بزرگ رو به شهادت رسوند. ما بارها عرض کردیم الحمدلله اون بزرگوارانی که باید حرفشون رو به هر در واقع بگوین، به هم داخل و هم خارج پیامشون رو برسونن، اینکه انتقام خواهیم گرفت. ولی بخشش رو عرض میکنم که انتقام در چی خلاصه میشود. انتقام از خون حاج قاسم و همچنین از خون این عزیزمون، انشاءالله به حول قوه الهی با محو اسرائیل و خروج آمریکا از منطقه است انشاءالله. در سالگرد شهادت سردار عزیزمون سردار دلهاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم سلیمانی قرار گرفتیم. شهید حاج قاسم جامع سه رکن انسان ولایی، در واقع مقام معظم رهبری در این طرح کلی اندیشه اسلامیشون برای انسان ولایی و ولایت مدار سه تا رکن اساسی ایشون تعبیر کردن: ارتباط با ولی و حجت. این اولین شاخصه ای انسان ولایت مدار است که حاج قاسم ما در قله قرار گرفته. ارتباط با ولی، ارتباط با مردم و همچنین جهاد و درگیری با دشمن، این از شاخصه های حاج قاسم عزیز ما بود که ما شاهد کنش ها و زحمات ارزشمند بودیم که غرب آسیا نمایشگاه ناکامی و شکست مفتزهانه آمریکا بود با راهبری مقام معظم رهبری و مدیر میدانی حاج قاسم سلیمانی رضوان خدا بر این مرد بزرگ. نقش حیاتی حاج قاسم در خونسازی نقشه استکبار در غرب آسیا و منطقه در 7 نکته خلاصه می شود. 1. معماری ارتش بین المللی اسلامی. اینا مهمه. تا قبل از شهادت حاج قاسم توی سالیان 22 سالی که این مرد بزرگ در میدان تلاش میکرد، اولین حرکتی که انجام داد معماری ارتش بین المللی اسلامی در کل منطقه است. 2. پایان دادن به در واقع دولت آمریکا ساخته داعش به دست توانمند حاج قاسم و رزمندگان ما و شهدای مقاومت ما اتفاق افتاد. 3. دفع تهدید داعش از مرزهای نظام مقدس اسلامی و جمهوری اسلامی. 3. در واقع رفتاری است که ما در این سالیان از حاج قاسم و نیروهای مقاومت دیدیم، ملاحظه کردیم. 4. سرعت بخشی به سیر تکاملی محور مقاومت در منطقه. 5. تعمیق و عمق بخشیدن و گسترش جغرافیای مقاومت. و 6. تعمیق اخوت بین ملت‌های منطقه. و 7. احترام به حاکمیت در واقع ملی و تمامیت ارضی کشورهاست. اینا نکات بسیار ارزشمندی است که ملاحظه می‌کنیم امروز در پیرامون خودمون الحمد رب العالمین محقق شده است. نکته بعدی که می‌خوام عرض بکنم عزیزان، 5 دی سال روز تشکیل حفاظت سپاه از در واقع هواپیماهای کشور است. از اون سالی که امام فرمان داد و در زمان امام بعدی امامین انقلاب اتفاق افتاده، الحمد رب العالمین توفیقات بسیار خوبی عزیزانمون اینها بزرگواران داشتن که ملاحظه فرمودید. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم در رابطه با بعضی از مسئولین و مردم. ببین عزیزان، ما امروز شاهد هستیم که بعضی از عزیزان ما در بعضی از نقاط که مشغول کار و تلاش هستن احساس میکنن که مسئولینشون باید قد بیشتر بهشون توجه بکنه. در گروه ملی در سالیان متمادی حداقل 7-8-10 ساله ما شاهد هستیم که یه قدی با مشکل مواجه هست. بانک ملی باید تعیین تکلیف بکنه این مسئله در واقع گروه ملی رو نسبت به عزیزان. مدیریت محترم یه مقدار حرفای اینا رو بشنوه. از اون طرف عزیزانمون کارگران بزرگوارم در چارچوب قانون حرکت کردن و احترام به قانون گذاشتن که الحمدلله عهدش هستید و هرگز کار تعطیل نشود، باید مسئولین بزرگوار ما تلاش بکنن به حول قوه الهی نسبت به این مسئله مهم که دغدغه کارگران ما، عزیزان ما، نورچشمان ما در گروه ملی باید هر حال مورد عنایت قرار بگیره. 1. بانک ملی بیاد و تعیین تکلیف بکنه این مسئله در واقع گروه ملی رو که از دغدغه های عزیزان ما هست. نکته بعدی در خصوص غذا و دارو هست که این مورد عنایت خیلی از مسئولین بوده که وزارت اقتصاد و دارایی بخشنامه‌ای در واقع ایشون در طی بخشنامه اجازه خرید و فروش دارو به صورت اینترنتی رو صادر کرده. این خیلی در واقع مشکلات ایجاد میکنه. عزیزانمون در مرکز کشور به این مطلب در واقع معترضن. عزیزانمون باز هم در بحث غذا دارو در استان معترضن و باید حتما یه چاره نسبت به این اندیشه شود که این مشکل به حول قوه الهی حل بشود. از خدای متعال سپاسگزاریم، باران رحمتش بر ما میبارد. یه الحمد رب العالمین همگی با هم میگیم. اگر این وقتی براتون سخت نیست شما سجده برید، سجده شکر به جا بیارید. الحمدلله شما میگیم، شما بگید، خیلی هم برها زحمت نداره. این شکر خدای متعال است که الحمدلله توی چند سباه الحمدلله رب العالمین، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، صلوات خط کنید. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاهای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم و شأن متعالی گردان. روح بلند شهیدان عزیز ما مخصوصا حاج قاسم و همچنین حکیم انقلاب حضرت آیت الله مصباح با شهدای کربلا محشور بگردان. پروردگارا باران رحمت الهی بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. بار الله پروردگارا زمینه ازدواج آسان جوانهامون و همچنین اشتغال آسان جوانها فراهم بگردان. پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت بگردان. یه نکته رو یادآوری میکنم. امشب ساعت 7 شب در حسینی سارالله سالگرد تجمع در واقع 9 دی در اهواز است که توصیه میشود انشاءالله عزیزان حضور به هم برسانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.